السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين، ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و دوری از هواها و هوسهای نفسانی و عمل به فرمانهای خداوند در همه شؤون زندگی سفارش و دعوت میکنم. سخن ما در خطبه های پیشین پیرامون اصول و ضوابط فقهی و اخلاقی حاکم بر روابط خانوادگی بود. عرض کردیم خانواده مقوله مهمی است که همه جهان امروز با آن دست و پنجه نرم می‌کند. فروپاشی ارزش‌های خانواده، افزایش آمار طلاق، کاهش آمارهای ازدواج و مشکلات درون خانواده‌ها بخشی از مسائلی است که امروز بشریت با آن دست و پنجه نرم می‌کند. کشور ما هم به خاطر تغییر و تحولاتی که در آن رخ داده و حضور امواج فرهنگ غربی در معرض این نابسامانی‌ها و آسیب‌های خانوادگی قرار گرفته است. مسئله خانواده را باید جزء مهمترین مسئله های اجتماعی و فرهنگی به شمار آورد و آمار و ارقام های هر سال بر نگرانی های صاحبان فکر و اندیشه می افزاید. جامعه ما اگر از خانواده های مطمئن و آرام و سالم برخوردار نباشد، همه ارکان جامعه متزلزل می شود. نسل رشید و سالم در پرتو خانه های آرام و مطمئن تربیت خواهد شد. اسلام در حوزه خانواده دارای یک منطق بسیار روشن و استوار است. قرنها پیش از همه بحث های امروز در حوزه های علوم انسانی و اجتماعی، فقه اسلام، اخلاق اسلام در حوزه خانواده نسخه های رهایی بخش و نجات بخش ارائه کرده است. در روابط میان همسران تعالیم بسیار نورانی و نجات بخشی از اسلام در دست داریم. در خطبه های گذشته ما به 10 اصل و قانون فقهی و اخلاقی در روابط میان همسران اشاره کردیم. اگر زوجهای جوان و همسران در پرتو این اصول نورانی روابط خود را در خانه تنظیم بکنند، خانه های ما ایمانی و آسمانی خواهد شد. اصل دهم، اصل احترام متقابل بود، حفظ کرامت یکدیگر در فضای خانواده بود. گرچه این اصل در ذیل اصول قبلی هم می گنجید، اما به طور مستقل این اصل در روایات ما مورد تأکید قرار گرفته است. عناوین عام و خاص فقهی و اخلاقی ما را به اصل رعایت حرمت یکدیگر، شخصیت یکدیگر هدایت کرده. در خطبه پیشین عرض کردیم مسئله حفظ روابط سالم و احترام متقابل یک اصل عمومی اجتماعی است. یکی از نیازهای بسیار اصیل بشر این است که جایگاه مناسب داشته باشد، دیگران برای او شخصیت و کرامت قائل باشند. این در همه روابط اجتماعی هست. اما همین اصل عام اجتماعی در فضای خانه و روابط همسران مورد تأکید قرار گرفته است. در خطبه پیشین عرض کردیم اکرام و احترام یک اصل چند لایه است. یک لایه اون احترام به هم نوعان است، لایه دوم احترام به مسلمانان است، لایه سوم احترام به مؤمنان به معنای خاص اون هست، و لایه چهارم در روایات گروه های خاصی به عنوان تکریم و احترام تأکید شده، مانند بزرگسالان، عالمان، قاریان قرآن، حاکمان عادل، نیازمندان، یتیمان، دوستان و همنشینان، مراجعان و ارباب رجوع به ادارات و به هر شخصی، و مهمانان و تازه واردان. این هم گروه های خاصی که مورد تأکید قرار گرفته. اما در این میان به طور خاص در فضای خانواده تکریم و احترام، حفظ شخصیت یک دیگر مورد عنایت قرار گرفته است. هم در یک سطح کلی در روایات ما آمده که اکرم عشیرتک، خیشان خود را، بستگان خود را احترام بگذار، شخصیت اونها را حفظ بکن، روابط صمیمی با اونها پای ریزی بکن. اینها تعالیم اسلامه. برادران و خواهران بزرگوار، تقوایی که هر هفته در خطبه های جمعه مورد تأکید قرار می گیرد نمادها و نمودها دارد. نشان و نماد تقوا در خانه یعنی حفظ این ده اصل، این مقررات فقهی و اخلاقی خانواده در اسلام. اسلام در خانواده بر احترام اقوام و خیشان اولا تأکید دارد، بعد بر احترام نگه داشتن نسبت به پدر و مادر، سپس احترام نگه داشتن نسبت به فرزندان. آنچه که مورد سخن ماست روابط دوستانه و حفظ کرامت زن و شوهر است. بسیاری از نابسامانی ها می دانید از کجا آغاز میشه؟ از یک پرخاش بیجا، از یک تحقیر نامناسب در آغاز ازدواج، به بهانه ای همسر خیش را تحقیر میکنه، بی احترامی میکنه. این سرآغاز کینه ها و عداوت ها میشه. گاهی اینها بر هم انباشته میشه، سر در میاره از یک اختلاف مستمر خانوادگی، اختلافاتی که طاقت سوزه، بنیان خانواده را برمی اندازد. فراموش نکنیم احترام و تکریم در چارچوب موازین شرع، این میتواند پایه های مودت و صمیمیت و همدلی و همراهی خانواده را استوار بکنه. احترام، تکریم، البته این معناش این نیست که صمیمیت و صفا نباشه. صمیمیت و صفا اصل مهم بود که مورد تأکید قرار گرفت. نه حفظ ضمن این که باید راحت باشند همسران در تعامل با یکدیگر و صمیمی باشند، اما مرزهای شخصیت یکدیگر را باید رعایت بکنند، حریم یکدیگر را مواظبت بکنند، از تحقیر و توهین به یکدیگر پرهیز بکنند. گاهی حتی شوخی‌های تحقیرآمیز سرآغاز فروپاشی خانواده میشه. همیشه اینجور نیست که بگیم یک اشتباه در خانه به طلاق که منجر میشه این بسیار بده. نه، خیلی وقتا به طلاق منجر نمیشه، اما اون کدورت‌های خانوادگی موجب تلخ شدن زندگی میشه، موجب فروریزی ارزش‌های معنوی میشه. بسیاری از کمالات معنوی و عرفانی در پرتو حفظ شخصیت همسران فراهم میشه. و بسیاری از مقامات را انسان از دست می‌دهد به خاطر تحقیر و توهین به مؤمنان، به همسران، به خانواده خیش. این اصل در این حد از اهمیته. به عنوان نمونه و تأکید علاوه بر اون عناوین عام فقهی و اخلاقی که ما داریم، چه نسبت به زن، چه نسبت به مرد، آشروهن بالمعروف، خیاروکم خیاروکم لأهله و جهاد المرأه حسن و تبعول، اینا عناوین عامه که یه مصداقش هم اینه که آقای احترام همسر رو نگه دار، شخصیت او را پایمال نکن، حتی اگر میخوای او را اصلاح بکنی، خطای او را هم اصلاح بکنی با روشی درست، با حفظ کرامت و شخصیت او را اصلاح بکن. اینا عناوین عامه است که این اصل دهم از اونها متولد میشه. اما به طور خاص در روایات عامه و خاصه و شیعه و سنی به این اصل دهم در روابط همسران اشاره خاص شده. من چند نمونه را در این محضر شریف عرض میکنم. در روایتی، خب این رساله حقوق امام سجاد از سندهای افتخار ما به یک سند اخلاقی ماندگار در تاریخ اسلام و مکتب پر افتخار اهل بیت، این رساله حقوق امام سجاد این عظمتی داره که امروز هم میشه به همه عالم به عنوان یک سند راهنمای اخلاق و تنظیم کننده روابط انسانی معرفی بشه. بخشی از فراز این رساله حقوق امام سجاد که از لحاظ سندی هم قابل تصحیح است این است: اما حق الزوجه به طور خاص نسبت به همسر، فان تعلم ان الله جعلها سکنا و انسا فتعلم ان ذلك نعمت من الله عليك. حق همسران شما این است که بدانی، قبل از هر عمل اینه که بدانی که خداوند همسر را به عنوان یک نعمت به تو ارمغان داشته است و تقدیم کرده است، و همسران مایه آرامش زندگی یک دیگر هستند و این منت الهی است. فتکرمها و ترفق بها، حق همسران شما اکرام آنهاست. مبادا بی جهت و از سر خشم و غضب کرامت و شخصیت این عضو مهم خانه را زیر پا بگذاری. او تربیت کننده فرزندان تو و سازنده نسل آینده است، کرامت او را صیانت بکن. این در رساله حقوق. از پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی در این زمینه چند روایت نقل شده. یک جا فرمودن من اتخذ زوجتن فلیکرمها، اگر شما همسری برگزیدی او را کرامت او را حفظ کن، احترام او را نگاه دار، مبادا او را تحقیر و توهین بکنی. و در روایت دیگر فرمودن ما اکرم النساء الا کریم و ما اهانهن الا لئیم، زنان را احترام نمی گذارند مگر مردان بزرگوار، و تحقیر نمی کنند مگر انسانهای پست. انسان پسته که بی جهت بهانه گیری می کنه و انتقام گیری و توهین روا می دارد. و در روایتی چهارم فرمودن الا اخبرکم بخیارکم من لان منکبه و حسن خلقه و اکرم زوجته، میگه شما را خبر بدم به خوبان شما. خوبان شما کسانی هستند که دارای اخلاق خوب باشند، چهره گشاده داشته باشند در روابط اجتماعیشون، و خوبان شما کسانی هستند که احترام همسرانشون را نگاه می‌دارند. و در روایت پنجم آمده است که کسی که به عالمان توهین روا دارد دین را از دست می دهد. من استخف بالعلماء خسر الدین، کسی که عالمان پارسا را مورد توهین قرار بده، بی جهت مسخره بکنه، تهمت بزند، این دین را از دست داده. و من استخف بالاقرباء خسر المروه، کسی که خیشان و اقوام خودش را کوچک بشماره این مروت را از دست داده است. و جمله اخیر از این سه جمله این است: من استخف به اهله خسر طیب عیشه، کسی که به اعضای خانواده و همسر خیش توهین روا بدارد زندگی آرام خیش را از دست میده، حلاوت و شیرینی زندگی از دست میره. این اصل هم بازتاب دنیایی داره. خانه ای که اعضای آن کرامت انسانی و شخصیت یکدیگر را سیانت بکنن، این خانه در دنیا هم آباده، از آسیب طلاق و خشونت و درگیری مسونه، فرزندان خوب از اونجا برخواهند خواست. این آثار دنیا، ولی مهم اینه که این مرز را باید رعایت کرد، چون تو اون دنیا اثر داره. ما وقتی که بریم به عالم برزخ و قیامت و اون سوی عالم، آثار تحقیر خانواده ها و همسران و اعضای خانواده اونجا ظهور پیدا میکنه و آثار تکریم هم اونجا تجلی میکنه. خدایا تو را به پیشوایان بزرگت و به مقربان درگاهت و به فاطمه معصومه سلام الله علیه سوگندت میدهیم ما را در شناخت این معارف نورانی و پیاده سازی این ارزش های اصیل اسلام در محیط خانواده موفق بدار و به مسئولان ما توفیق پیاده سازی این ارزش ها در برنامه ریزی های اجتماعی عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي امير المؤمنين، وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما و خودم را به پارسایی، پرهیزکاری، غلبه بر هواهای نفسانی، مراقبت مستمر نسبت به هواجس شیطان توصیه و سفارش میکنم. پیشوای پارسایان در خطبه 63 چنین همه ما را به تقوا توصیه فرمودند: واتقوا الله عباد الله. امیر بیان و پیشوای پارسایان فرمودند: بندگان خدا تقوا را پیشه کنید. باد رو آجالکم به اعمالکم، با عملهای نیک خیش به سمت مرگ حرکت کنید. عمل نیک باید شما را به سمت اون عالم هدایت کند. و ابتاع ما یبقا لکم به ما یزول عنکم. هنر انسان مؤمن این است که با این کالای فانی ناچیز یک کالای ابدی را بخرد. بیایید این معامله بسیار پرسود انجام بدید. این عمر و مال و آبرو و همه اون چه که خدا به شما داده به سرعت تمام خواهد شد. این متاع ناچیز فانی را مبدل به کالای ابدی و جاویدان کنید. این سخن پیشوای پارسایان و خطاب او به ما و شماست. ترحلوا فقد جد بكم، آماده کوچ باشید. همه را جمع کردند، در کاروانی در سمت مرگ در حرکت هستید، شما را کوچ داده اند، آماده باشید. واستعدوا للموت فقد اضلكم، آماده مرگ باشید. مرگ چون خیمه‌ای بر سر شما سایه افکنده است. این نگاه اگر باشه ما جور دیگری خواهیم شد. تصویرمون این باشد که مرگ مانند یک خیمه همیشه بالای سر ماست. واستعدوا للموت، خدایا به ما توفیق فهم این معارف و عمل به این معارف نورانی را عنایت بفرما. یاد شهیدان، امام شهیدان، شهدای اسلام و انقلاب و مقاومت، شهدای نیجریه، جان باختگان منا، عزیزی که مرحوم قلی‌پور استاد عزیزی که امروز تشییع می شود و یاد شهدای نیجریه را گرامی می داریم و یاد همه مراجع در گذشته، بزرگان و ذوی الحقوق در گذشته را گرامی می داریم و طلب علو درجات داریم برای اونها و به همه اونها تقدیم می کنیم صلواتی بر محمد و آل محمد. محور اول در خطبه دوم 19 دی سرآغاز امواج توفنده انقلاب اسلامی است. این نقطه آغازین انقلاب مثل بسیاری از نقطه های درخشان دیگر در پرونده ملت بزرگ ما و شما حوزه عظیم و مردم عزیز قم ثبت شده است. این روز را باید گرامی داشت و این حادثه ماندگار را به عنوان یک پیشینه باید گرامی بداریم و تبریک و تهنیت عرض بکنیم و برای شهدای انقلاب و 19 دی طلب علو درجات داریم. ورود حضرت معصوم سلام الله علیها طبق نقل گزارش‌های تاریخی 23 ربیع الاول 201 هجری بوده است. این مناسبت را هم تبریک عرض می‌کنم و همه متواضعانه عرض ادب و ارادت می‌کنیم محضر این بانوی پاکی‌ها و بانوی فضیلت‌ها با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. هجرت امام رضا سلام الله علیه به ایران و امامزادگان پاک به سراسر ایران سرآغاز بیداری و پیشرفت معنوی ایران بود و هجرت این بانو و بسیاری بزرگان دیگر به قم، از قم یک پایگاه بزرگ علمی و معنوی فراهم آورد و ایجاد کرد. این مناسبت را باید گرامی داشت. این هجرت، هجرت بسیار مهمی بوده. در پرتو عنایات خاندان پیامبر و این بانوی پاکی ها حوزه اینجا پای ریزی شد که قرنها نورافشانی کرد و مردم عزیز قم همواره پذیرای عالمان بزرگ از سراسر ایران و جهان بودند. این افتخار 19 دی و پذیرایی فاطمه معصومه و حوزه بزرگ قم در پرونده ملت ایران و در پرونده مردم عزیز قم ثبت شده است و اون را باید ما گرامی بداریم. طبعا قم به عنوان نگین علم و دانش ایران باید مورد احترام و تکریم همه مسئولان و دولت مردان باشد که امیدواریم توجه روزافزونی به این مسئله بشود. محور دوم موالید مبارک پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد مصطفی. و امام صادق سلام الله علیه و حضرت عیسی مسیح و همینطور هفته وحدت را گرامی می‌دارم و تبریک عرض می‌کنم. و این نکته را باید اینجا یادآوری بکنیم، امروز وحدت نیاز مبرم جهان اسلام است. دو گفتمان در جهان اسلام امروز وجود داره، یک گفتمان ایران و انقلاب اسلامی و قم و حوزه است، گفتمان گفتگوی دینی، وحدت میان مسلمانان و دفاع از مسلمانان با قطع نظر از هر مذهب و مقاومت جانانه در برابر دشمنان اسلام. این یک گفتمان انقلاب اسلامی مبشر این ادبیات بود، بازگشت به اسلام، هویت اسلامی، دفاع از مظلومان، دفاع از مسلمانان، وحدت امت اسلامی با قطع نظر از زبان و نژاد و فرهنگ و مقابله و مقاومت در برابر دشمنان غدار امت اسلام و صهیونیسم و استکبار جهانی. این یک گفتمان بود. متاسفانه در برابر این گفتمان، گفتمان دروغینی ساختن که تفرقه، تشتت، جنگ مذهبی و در امن قرار دادن اسرائیل، این گفتمان داعشی، یعنی این گفتمان ادبیات دوم مقابل انقلاب اسلامی ساخته شد. علت این گفتمان چیه؟ علت بعید اون آمریکا صهیونیسم، علت متوسطه اون آل سعود و مراکز مربوط به آل سعود هستند. اینا علت این موج ترور و خشونت و ضد وحدتند. از عجایب اینه که اینا یه ائتلاف نظامی ضد ترور ایجاد کردن. این خنده‌دارترین چیزیست که میشه سراغ گرفت. پیشاهنگان ترور و تکفیر ائتلاف نظامی ضد ترور اعلام کردند. خود شما هم میفهمید دروغ میگویید، ملت‌های عالم هم میدانند دروغ میگویید، شما و اربابانتون هم بدانند در دنیا کسی این را باور نمی‌کند و به فضل الهی گفتمان انقلاب اسلامی تومار شما را در هم خواهد پیچید. عامل و علت نزدیک این جریانات تکفیری و اختلاف انگیز هم وعاظ و سلاطین هستند، مراکز تولید کننده افکار تکفیری و ضد الهی هستند و جمعی از فریب خوردگان در جهان اسلام که حقایق را نمی فهمند فریب خوردند. همین روزها یکی از مراجع بزرگ ما نامه ای نوشت به الازهر، اعلام کرد که شما مسیرهای اشتباهی میرید، بیایید در کنار هم وحدت امت اسلامی را تأمین بکنید. حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی اون نامه را به رئیس الازهر دادن، تبیین کردن این را. رهبر ما، رهبر رشید و آگاه ما همواره مبشر این وحدت و هماهنگی بوده. امیدواریم امت اسلام این را بفهمد. ندای ایران و انقلاب و قم و رهبری عظیم الشأن و مراجع عالی قدر ما ندای وحدت درونی و مقاومت در برابر دشمنان بیرونی است. این ندا ندایی است که باید در جهان انعکاس پیدا بکنه. محور سوم، نه دی و انتخابات‌های در پیش روس. نه دی خیزش عمومی بود، رستاخیز ایمانی ملت ما در برابر فتنه‌ها و دسیسه‌هایی بود که گروهی غرض‌ورزانه در آن افتادند و جمع زیادی هم فریب خوردند. نه دی روز بسیار بزرگی است، بسیار عظیمی است، باید اون رو گرامی داشت. ملت ما در روز 19 دی در دفاع از اسلام و انقلاب اسلامی و ولایت و رهبری یک پارچه به میان آمد. در 9 دی همه آمدن جز قلیلی از فتنه‌گران که نخواستن حقایق را بفهمند. همه آمدن، از همه گروه ها آمدن. این روز را باید گرامی داشت. پیام نوهدی چند نکته است که امروز ما برای انتخابات مجلس و خبرگان نیاز داریم. یک، صیانت از انتخابات. من همواره این رو تأکید کردم، رهبری معظم سینه سپر کردن برای دفاع از اسلامیت و جمهوریت نظام. انتخاباتی که در طول تاریخ برگزار شده، گروه های مختلف بر این نردبان بالا رفتن. اگر این نردبان را ما می شکستیم کسی بنایی باقی نمی ماند. رهبری سینه سپر کرد برای دفاعی از انتخابات، باید قدر اون را دانست. بزرگان ما در این مسیر همراهی کردند و جلوی اون شرایط رو گرفتند. صیانت از انتخابات و دفاع از آراء مردم و مردم سالاری دینی. درس دوم، شناخت توطئه های پیچیده دشمن و ضرورت مرزبندی با ضد انقلاب. ما از همه جناها اون چه که میخواهیم این است که مرزهاتون را با ارزش های ضد اسلامی و ضد انقلابی مشخص بکنید. این مرزبندی خواسته رهبری است، خواسته اسلامه، و امیدواریم همه به این درس هم توجه بکنن. درس سوم، چارچوب قانونی انتخابات. برادران، خواهران، هر کسی ممکنه انتخاباتی میشه، اشکالی داشته باشه، حرفی داشته باشه، همه اینجا هم مثل همه عالم یک فرایند تعریف شده داره، برآمده از آرای مردمه. این فرایند رو باید ناظران، مجریان همه رعایت بکنن، همه هم باید به اون تمکین بکنن. تو این فرایند وزارت کشور هست، دولت هست، ناظر هست، شورای معظم نگهبان هست، اینا قوانین کشوره. باید تمکین کرد. الان هم انتخابات پیش روست. اگر بنای بر تمکین نباشد، ممکنه باز هزار مسئله ایجاد بشه. همیشه هم یک کسی حرفی داره. ما یه فرایند تعریف شده، ملت ما این فرایند رو قبول داره و باید توجه کرد. و درس آخرم، قانون و اخلاق در انتخاباته. ما امیدواریم که فصل الخطاب بودن رهبر، قانون، انتخابات، نظارت درست، اجرای درست مبنای انتخابات باشه، که قطعا اینطوره و همه هم این رو تمکین بکنن. انتخابات ما هم گروه های مختلف با گرایش های مختلف آمدن رفتن. همین شورای نگهبان ما، از همین شورای نگهبان جرایان های مختلف صلاحیتشون احراز شده. اگر جایی نفی صلاحیت میکنن، یک مصلحتی را میبینن. در همه عالم هم باید قانون رعایت بشه. و نهایتا فصل الخطاب بودن رهبر. امروز هم ما در سالگرد 9 و 19 دی به همه دنیا اعلام میکنیم که ملت ما هم بسته در برابر شما خواهد ایستاد و از ارزش‌های خود کوتاه نخواهد آمد و از آرمان‌های انقلاب به هیچ نحو عقب نخواهد نشست. همینجا باید تقدیم و تشکر بکنیم از ریاست محترم جمهوری. در قصه آزمایش های موشکی موضع خوبی گرفتند. دنیا هم بداند ما در قصه برجام عقل و منطق و صبر و بردباری خیش را نشان دادیم، اما بندهای اعلامی رهبری اصلا قابل کوتاه آمدن نیست. آزمایش های موشکی ما افزایش توان مقاومت کشور ادامه خواهد داشت، این را همه دنیا بدانند. و این بازی هایی که این روز آمریکایی ها در میارند حتما ما را عقب نخواهد برد. ما ایستاده ایم و همه مسئولان ما هم در این مسیر قطعا ایستادگی خواهند کرد. همینجا ما تأکید میکنیم نمازگزاران بر ضرورت آزادی شیخ عزیز ما در نیجریه، که همچنان اخبار روشنی ما از وضعیت ایشان نداریم. امت اسلام، حوزه های علمیه همه نگرانند، باید وضع این شیخ مشخص بشود. و همینجا یادآوری میکنم اولین اجلاس استانی نماز استان قم پنجشنبه برگزار میشه. هم تشکر میکنم از همکاری مسئولان و دوستانی که برگزار کنندند، و امیدواریم اجلاس نماز منشأ توجه بیشتر نسل جوان به جامعه ما به نماز باشه. و اود فی آخر کلمتی ان اشیر الى نقطتین. الاولا ان المرجع الدینی والقائد للثوره الاسلامیه الامام خامنه‌ای. اصدر رسالته الثانیه للشباب الغربیین هاتان الرسالتان تحتویان على محاور حامه في الحوار الحضاري بين الاسلام والغرب، والسيد القائد حاول فيهما ان يتجاوز عن الحدود المرسومه من قبل وسائل الاعلام الغربيه، وان يتحدث مع عقول الشباب بعواطفهم وفطرتهم. ولقد قام السيد القائد في رسالتيه بكل حكمه وشجاعه، اولا بالتعريف عن الاسلام الاصيل وكشف الحجب والستارات عن معارفه ومبادئه القيمة والنيرة، وبذل جهده للتمييز بين هذا الإسلام الأصيل والإسلام المحرف والمشوه بعيد المستكبرين وعملائهم، وهو الإسلام الذي يشبه صورة الإسلام في العالم. وثانيا يؤكد الإمام القائد على المناقشات الرئيسية في السياسات المتخذة من ناحية أغلبية الدول الغربية وما فيها من تشبيهات وقساوة وقتل وإبادة واحتلال، ويشير إلى صور من المناقضات في هذه السياسات وقرارات هذه الدول. والذي أود هنا أن أشير إليه بكل تأكيد أن الحوزات والجامعات والمثقفين والإعلاميين في إيران والعالم الإسلامي والشباب والطلاب والأساتذة لهم دور بارز ووظيفة مهمة لنشر هاتين الرسالتين المهمتين وشرحهما ونقلهما إلى الجامعات وإلى الشباب في أنحاء العالم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت روشن بفرما. خدمتگزاران به اسلام، مراجع معظم، حوزه های علمیه، رهبری عظیم الشأن را مؤید و منصور بدار. باران رحمتت را بر ما نازل بفرما. اموات و درگذشتگان این جمع، شهدا، جان باختگان منا، شهدای نیجریه را و امام راهب را با اولیاء خودت محشور بفرما. ما را قدردان نعمت ولایت و قدردان بانوی پاکیها فاطمه معصومه مقرر بفرما. بر فرج امام زمان تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. والسلام علیکم و رحمت الله.